مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهم داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
هلو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون از برنامه خوبتون. آقای دکتر، من یک سوالی داشتم، البته اگه بشه کلی جوابش بدین که خوبه، اگه نه که من جزئیات رو بگم.
بفرمایید.
توی رابطه اگه زن از ابتدا، یه رابطه 4-5 ساله، زن از ابتدا حس سیکسی به مردش نداشته باشه، یا اگه کم بوده بعد تو رابطه به خاطر کارهای اشتباه یا چیزایی که اشتباه بوده از بین بره، بعد از چند سال امکان داره که این حس برگرده، یا مثلا روش کار کرد یا شانسی بخوایم بهش بدیم؟
بعید میدونم عزیز، برای اینکه معمولاً موضوع کشش های جنسی یا تمایلات جنسی، آنچه که ما به عنوان یه موجودی که زمینه جنسی داره یعنی سکچوال هستیم، نسبتاً ثابته. به همین جد است که خیلی از اوقات فرض کنید فرزند من و شما حدود 14-15-16 سالگی نشون میده، همطور که قدش رو تقریباً نشون میده گرایش های جنسیش رو، و این معمولاً تغییر چندانی نمی کنه. از طریق کار روان درمانی و تراپی شدید اگر مسئله و مشکلی هست رو برخی از اوقات میشه از بین برد. اما اینکه من از یه تیپی خوشم میاد، با یه گروهی راحتم، یا یه کسی برای من جاذب هست یا سکچوال هست یا نیست، اینکه فکر کنیم میاد و میره، معمولا در حد شدیدی نیست که بشه روش حساب کرد، و غالب اوقات وقتی که نبوده پیدا میشه، یا وقتی که هست از بین میره. اون رو باید یه مقداری به صورتی که متوسطش رو گرفت، یا برخی از اوقات برایش توضیح و توجیهات کوتاهی داریم. بذارید پاسختو اینجوری بدم، نه، فکر نمی کنم اون موضوع رو بشه یه جوری نادیده گرفت.
من حالا خیلی شانسی تونستم شما رو بگیرم، یه توضیح کوتاهی مختصری میدم. ببینیم من کجای رابطه باشم. البته من خودم اینجا میدونم، جامو مشخص کنم که میدونم امیدی نیست، و شاید این حرف و این چیزایی که میزنم اینجور دست و پا زدن و از نمیدونم از کمدانی و نادانی و این چیزا میاد. من 32 سالمه، خانومم 27 سالشه، 5 سال با هم ازدواج کردیم. من لیسانسم، لیسانس یکی از رشته‌های مهندسی رو دارم، خانومم دیپلمه و 4 سال اروپا هستیم. مشکل اصلی زندگیمون از اول رابطه جنسیمون بود، یعنی از اول من اوشون تمایلی به رابطه نداشت و من همیشه همه این درخواست ها از طرف من بود.
نه تمایلی نداشتند، آمادگی نداشتند یا مانعی داشتند؟ چون بدید برخی از اوقات افراد تمایلات کم و زیاد دارن، برخی از اوقات افراد در یه مراحلی بر آغاز به دلیل غیرعادی بودنش، به دلیل باورها و احساساتشون باش نمیتونن به راحتی کنار بیان، و برخی از اوقات نه، اصولا این تمایل همچنان کم هست یا اصولا رابطه جنسی براشون اونقدر معنیدار نیست. ایشون چرا اون تمایلی رو که شما داشتید در مقابلش رفتار مناسب و متناسب رو نمی کرد؟
من حس کنم یه مجموعه از همین هایی که گفتیم، همین که اعتقادات بود، همین که بد بودن رابطه، یعنی زشت بودن رابطه براش بود، یا ای که اولای خود درد تو رابطه رو داشت و این که می گفت من سردم، من کلن زیاد حسی به رابطه ندارم.
استدلالشون چی بود؟
جان؟
چون یه لغتی به کار بردی میخوام متوجه میشم، استدلال این که من به چنین رابطه علاقه ندارم از کجا میومد؟ ای به این رابطه جنسی چیه؟
میگفت برام مهم نیست زیاد، یعنی برام به اولویت اول نیست، نباشه هم برام زیاد مهم نیست.
نه خب مسئله اولویت اول نیست عزیزم، من و شما یه مجموعه از نیازها داریم، آشامیدن یا خوردن الان ممکنه برای من اصلا اولویت نباشه، برای که کار دارم صبحونم هم خوردم، بنابراین اون خیلی معنایی نداره. اولویت اول، اولویت اول و دومیشون چی بود؟
بکنم دوست داشتن و
یعنی چی آخه دوست داشتن؟ آخه اشبازی یعنی چی؟ اشبازی بدون رابطه جنسی یعنی چی؟
بهتر بگم نمیدونم، اینطوری بهتره. نمیدونم. بعد حالا ادام بدم این رابطه جان؟
بفرمید.
این رابطه ما اومدیم، خب یعنی اولا که شکل گرفت با خیلی یعنی این مشکلات تو این 4-5 سال همینجوری بود، همش من درخواست از من بود و همیشه من شکایت میکردم که تو چرا نمیخوای، چرا همش من میام. حالا بوده روزایی هم که اومده خواسته و دوست داشته، و این که کیفیت رابطه هم براش آنچنان خوب نبوده، بعض وقتا من زور انزالی داشتم، بعض وقتا نه نبوده، کیفیت بالا پایین داشته و به اینجایی که رسیدیم یه خورده دیگه خیلی خطری شد، یعنی حالا به رابطه جلوتر هم میرسیم.
من بذاری ازتون یه سوالی بکنم، شما نسبت فامیلی که با هم ندارید؟
نه.
دوم چه مدتی قبل از ازدواج هم دیگه رو میشناختید؟
من 6 ماه با هم نامزد بودیم، ولی خب ازدواج سنتی بود، ولی ایشونو من خودم خواستم، نه اینکه بخواد خانواده بره. من دیدمشون و دیگه به صورت سنتی رفتیم جلو، ولی 6 ماه نامزد بودیم.
چقدر واقعا در وقت ازدواج هر دو مطمئن بودید که انتخاب و تصمیم درستیه؟
هم دو تا ما مطمئن بودیم.
اون وقت اون کشش جنسی از جانب ایشون در آغاز متوجه شما نبود؟
در آغاز مثلا تو همون نامزدی ما با هم رابطه داشتیم، ولی رابطه کامل نه، ولی خب دوست داشتیم، خوب بود.
اوکی. فکر میکنید
من جان
فکر میکنید عامل دیگری آمد مانع شد، یا اینکه واقعا نه بقیه شرایط و موقعیت زندگی خوب بود، این یکی به تدریج بد یا بدتر شد؟ چون ببینید یه زمانی هست مثلا اشکالاتی وجود داره، اختلافاتی هست، مسائلی هست، خب آدم ها که به هم علاقه من بودن اون تمایل رو ندارن، تمایل جنسی رو، به خاطر اینکه از دست هم دیگه عصبانی یا ناراحت هستن. میخوام ببینم آیا زندگیتون روال عادی رو داشت، فقط رابطه جنسی بود که پایین و بالا میرفت یا کم شد، یا اینکه نه مشکلات و مسائل دیگه هم داشتی؟
اون یک سالی که ایران بودیم مشکلاتی داشتیم که از دست من ناراحت بود به خاطر اختلافاتی که موقع ازدواج برامون پیش اومد، برای عقد کردن، مشکلاتی که از طرف خانواده من به وجود اومد. خانواده من یه سنگایی رو انداختن جلو پام، بعد من گفتم سر مهریه، سر مهریه بود و اینکه خانواده من قبول نمی کردن اونقدر زیاد باشه، ولی اونا میگفتن نه، یه جورایی سر ما مهریه رو تهی کردیم تو نامزدی، بعد تو عقد عدد رو عوض کردم، ولی من گفتم مهم نیست برام، من خرید و فروش رو اینجا
عدد نه خب عدد نه خرید و فروش هم هست، عدد از چند به چند تبدیل شد؟
از 700 به 1000.
آخه شما با چه درآمدی 1000 تا سکه می آمدید مهدیه می دادید و اون را می خواستم؟ آیا معمول را آیا تو خانواده در حد و سطح درآمد و ثروت خانواده شما و ایشون یه همچی عددهایی بود؟
نه.
خب آخه شما فکر کردید که این پولیست باید اسمیه، خب این پول میتونه جدی هم باشه، حالا اون به کنار. خب بعدم شما چرا اومدید بیرون از ایران عزیز؟
به خاطر زندگی بهتر آقای دکتر.
خب زندگی بهتر با چه توان علمی یا توشه مهارت و مالی؟
خب من کلا مهارت فنی دارم که در همون مهارت هم اینجا دارم، الان شغل خوب پیدا کردم و دارم کار میکنم نزدیک 3 ساله.
اگه ایشون
چه؟ سال اومدیم اروپا، من 3 ساله دارم کار میکنم.
ولی همسرتون نه؟
چرا اونشون هم همینطور.
آکه بگید.
تو این 4 سال نزدیک من 3 سال، اونم بلوش 2 سال و نیم داره کار میکنم.
فرزندی که نداری؟
نه خدا رو شکر.
خب چه خبر است بینتون عزیز؟
بعد از اینکه این مشکل مهریه به وجود اومد، من کلا خانواده خودم رو گفتم برن، یعنی یه جورایی پس زدن اون شخصیتی هم که تو خانواده پدرم بود، حتی تو مراسم عقدم هم نیومد و من خیلی جلوش وایسادم و گفتم من میخوام، من به مهریه حقیقت داره که من به دید این نگاه میکردم که من خرید نرفتم که
آخه عزیزم، آخه اشکال کار مهریه استاسی اندل مطالبه است، خرید نکردی؟ نه صحب کنید، من که نگفتم شما خرید کردی، ولی شما تعهد کردی. من نمیرم خرید بکنم، ولی تعهد مالی که میکنم چه فرقی میکنه؟ علاوه وقتی که این گفتگو اینقدر جدی، اونم در این حد و عدد که آدم نمیتونه بی‌معنی بدونتش، بعدم اختلافی که وجود داره خب باید حل بشه. حالا شما این رو نمیدید، چرا خانواده او و اون دختر خانم اینجوری میدیدن؟ شما به من بگید هر دو فرزند چندمید؟
من فرزند آخر با اختلافای 3 سال و 6 سال، اون فرزند دوم با اختلاف 3 سال با برادرش.
خب شما فرزند آخر هم بودید. خب حالا به هر حال اونا که گذشته، حالا که اومدید اینجا مشغول کار هستید، خانواده هم که نیستن، چه خبر است بینتون؟
من اون اختلاف رو بگم چون فکر میکنم از اون ریشه داره.
حتما.
اختلافی که پیش اومد، داداشم و بابام دوتاشون خیلی میگفتن چرا اینجوری میکنی، و من یه دوره درگیر شده بودم و من گفتم من میخوام. بعد تو مراسم عقدمون یا صحبت کردن، این بحثی که پیش اومد، بعد که دیگه هم بابام هم داداشم تو مراسم نیومدن، خانمم شاکی شده بود، میگفت تو چرا وای نسادی حقتو بگیری، یا
حق
مثلا
چیو بگیری،
چرا تو تصمیم نگرفتی برای زندگی، چرا اونا باید تصمیم بگیرن؟
اون تصمیم هم بزن، اونا تصمیم گرفتن 700 تا که سر 500 تاش هم زیاد بوده، من تصمیم گرفتم سر 1000 تا. سر چه چیزی شما باید تصمیم میگرفتی؟
نه خیلی سر این موضوع باشون
نه 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 فهمیدم تصمیم چی باید میگرفتی که دعوتشون نمیکردید به عروسی؟
نه نه اینو یادم
ببخش. خانواده سنتی میگم پدر و برادر رو نادیده بگیر؟
نه نه، تو مراسمی که ما داشتیم بحث مهریه بروندن بود، مهریه بود، من ساکت بودم، گفتم هرچی بزرگترها بگن. بعد بزرگترها یه جورایی دعوا و این چیزا کشیده شد و به آخر به نتیجه رسیدیم که همون 1000 تا بشه. بعدش که اومدیم رفتیم، من خانوادم، بابام هم داداشم میگفتن که باید به هم بزنی، ولی من پاش وایستادم گفتن نه من میخوام. بعد ایشون شکایتش اینه که چرا اون روز تو این یکیشه. حالا بعدش هم بهتون میگه چرا اون روز تو حرف نزدی، بگی اون من باید تعیین کنم.
اصلا کم چی حرفی زدی؟ یک، شما تو خانواده سنتی هستی، رفتید خواستگاری. دو، شما پول ندارید. سه، دو تا خانواده هستن. چهار، یه دفعه ایشون تبدیل شدن به ازدواجی که بین دو تا آدم مستقل و آزادی است که پدر و مادر و دیگران حق دخالت ندارن. هوای والا من سوار الاغ شدم، بعد میگم این سویچش کجاست یا گاز و ترمزش کجاست؟ شما آخه عزیزم، شما دارید هنوز این حرفا رو میزنید.
آخه من
یه جوری دارید به من میگید که قبول دارید حرف ایشون رو.
نه من خیلی جنگیدم. شما میگین، گفتین که چی شد، چه ایرادی بود به نظرتون؟ من میگم شاید این بوده، میخوام جریان رو براتون تعریف کنم.
نه ببین عزیز، بذارید روشن کنیم. شما به گونه ای که مثل این که من برگردم بگم حسن آقا میگه من دزدم، ولی یه جوری بگم که من مطمئنم دزده، شما دارید یه جوری حرف میزنید که ایشون داره یه حرف نسبتاً درستی میزنه. ایشون اصلا حرف درستی نمیزنه که تو باید
قبول ندارم.
پس بنابراین ایشون صحب کنید، ایشون یه دلیل و بهانه‌ای برای خانواده شما میاره که اصلا درست نیست و پای این حرف هنوز بعد از 5 سال مونده.
کم تر شده دیگه، نگفته هر از بنام فکر کنم یک سال دو سالی نشده، ولی چیزی که خیلی دیگه بیشتر ازش شنیدم حادثه بعدیش بود.
خب حالا بذارید ما پیمار بشنیم، برگردیم بریم سراغ حادثه بعدی. روی خط باشید شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز، بفرمایید.
اتفاق بعدی این بود که خب خانم من خواست که بیاد با خانواده صحبت کنه، کدورت ها رو از بین ببره و یه روز اومد، ولی برخورد بدی دید. مثلا وقتی داشت با داداشم صحبت میکرد، داداشم اصلا انگار نه انگار بعد از وسط حرفا هنوز صحبتش تمام نشده وایساد نماز خوند و یه برخورد بدی باهاش داشت. و اون بعد از اون میگفت تو چرا یه کار نمی کنی خانوادت به من احترام بذار. من میگفتم خب من که مسئول من.
نه حالا جواباتونو نگیر ازم. تو خانواده سنتی یه کسی پسری به خانوادش رو وادار کنه که به عروسشون احترام بذاره، این پرت و پلاها چی عزیز؟
من که قبول نداشتم.
حالا من کاری ندارم. نگیر جواب چی به ایشون داری. به ایشون حرفشون این بود که تو باید اون چیزی که میخواید بدین است که ایشون انتظار داشت که من خانوادم رو وادار به احترام به ایشون کنم. خب
بعد گذشت، این اختلافات ایران بود. بعد که اومدیم اینجا، خب اختلافاتمون بازم بیشترین موضوع همینه آی دکتر. یعنی از دید من، حالا از دید ایشون هم مشکلات رو بهتون میگم. عزیز من باهاش خوب بودم، اوکی بود، از نظر قیافه دوستش داشتم، از نظر اینکه تقریبا نظراتمون یکیه، از نظر دین و اعتقاداتمون یکیه، یا نمیدونم نگاه به آیندهمون یکیه، این چیزاش اوکی بود. فقط این رابطه‌مون خراب بود تا اینکه من با شما نزدیک یک سال و نیم پیش که آشنا شدم، دیدم این چیزی که خرابه اگه بخوام همینجوری هی کشش بدم نمیشه. خیلی دیگه بیشتر کلیپ کردم روش، خیلی گیر بهش دادم، گفتم تو باید درست بشی، تو مشکلت اینه، تو نمیخوای، توی که یه جورایی کلیپ کردم. و اون میگفت به خاطر که خیلی داری کلیپ میکنی رو من بیشتر دارم ازت فرار میکنم و شاید نخوام. بعد یک سالی هم مشاوره رفت و پیگیری کرد و رسیدیم به اینجا، به این اصل قضیه که جون به کارمون به یه جایی کشید که بحث جدا. من بهش میگفتم یک سال نیم پیش که شروع شد، من بهش گفتم که اگه درست نشی یه روز بهش گفتم مگه درست نشی تصمیم جدایی باید بگیریم. رسید به اینجا یه مدتی که خیلی رابطه‌مو خیلی سرد شده بود، دیدم دیگه واقعا اصلا نمیشه و دیدم داره اونم حرف از جدایی میزنه. بعد گفتم خب چرا، خب ما باید بریم یه صحبتی کنیم، یه مشاوره کنیم. بحثمون یه جوری سر بالا گرفت، دیدم مستظره، نمیدونه خودش چی کار میکنه و من تو چیزای دیگه گم شده بودم، یه چیزای دیگه فکر میکردم، خیلی گیج بودم. میگفتم شاید من بد رفتار کردم، هزار تا ایراد میذاشت، میگفت تو نمیدونم تو بد رفتار میکنی، تو انگشت اشاره رو من گذاشتی، تو خودت هم انگشت تو ببر و خودت هم ببین. من حالا ایرادا و بهونه‌ای که
اونا مهم نیست میارن. نه اونا رو ول کن، بالاخره به کجا رسیدی؟
رسیدیم به روزی که بهم گفت که کاز من میخوام یه چیزی بهت بگم. ایرادای من اومد گفت چیزایی که من ندارم، ای که من شخصیت شیطونی ندارم که اذیتش کنم، و اینکه قبلا مثلا مو داشتم الان دیگه مو ندارم، دیگه ایرادی که میگرفت به خودم نمیرسم، قبلا میرسیدم الان دیگه نمیرسم، کمتر میرسم، یا ای که ایراد دیگه که میذاره الان یادم نمیاد. این ایرادا رو هیچیدم داره میگه، بعد بحث جداییه. بعد من همجی میگشتم تا رسیدیم به این که گفت، خودش اومد اعتراف کرد، گفت که من میخوام چیز بگم، یه 3-4 ماه یه مدتی من با یکی آشنا شدم. گفتم خب چه مدته؟ گفت نزدیک 2 هفته است که یه رابطه هست. رابطه رو اینجوری براتون توضیح بدم، خانم من یک سال میره یه جا سر کار، تو این یک سال حالا نمیدونم از کی شروع شده، این که اون نفر نظرش تو خانم من خیلی حواسش بهش بوده، مثلا بهم میگفت که حتی اصلا عوض میشد بهم میگفت
چه مردی یعنی دیگه از این مرد را پیدا نمیشه. به من بگید این آدم ایرانیه یا غیر ایرانی؟
غیر ایرانی.
کجایی؟ مال همون کشور یا از یه جای دیگه اومده؟
نه
یه
کشور.
از کجا اومده؟
آلبانیا.
همسر شما حرفش اینه که من در حالی که شوهر دارم با یکی دیگه رابطه داشتم و حالا به قرار این بوده که پدر شما به جدایی‌شون خبردار بشن و احترام بذارن؟
چی
بگم؟ حالا خب ایشون نه مهم نیست، بنابراین ایشون از یه رابطه خبر داشتن، حالا میخوان جدا بشن، شما چرا تکلیفتون روشن؟ شما منتظر چی هستید؟ چرا فکر بونین که اگر شما به خودتون نرسیدید موجب شده که ایشون با کسی دیگه باشن؟ من به یک کسی گفتم تو رفته همه خانواده منو کشته؟ چه ارتباطی بینین
یعنی...
نیست
این که بخوایم، من که میدونم این رابطه تمومه، ولی این که بخوایم بهش فرصت بدیم 5 ماه، این 4-5 ماه بهش فرصت بدیم، باز برای آن بحثمون هم همینه. من میگم خب تو یه درخواستایی داری، یه چیزایی میخوای، من توی مدت تو رو کامل نشناختم، نمیدونستم چی میخوای، چی از زندگی میخوای.
چه ارتباطی داره به موضوع عزیزم؟ من اصلا باور نمی کنم شما رو.
من خودم
من یه کسی در رو باز کرده رفتم تو کشتمش، بعد اون قتل مهم نیست، مهم اینه که خود در رو باز کردی. ای باز نمی کردی من تو نمی آمدم. همسر شما داره به شما میگه من با یک کسی رابطه برقرار کردم، شما نشستی درباره اینکه فرصت بدیم و من چیزایی که توجه بهش نکردم و توجه کنم. بعدم یه دختر سنتی، در کدام بعدم عصبانیتش اینه که در وقتی داشته صحبت میکرده، وقت نماز بوده، برادرتون هم پشت نماز خونده، ای بس فکر کرده که این گفتگو رو بهتر ادامه نده، یا زمان نمازش بوده نمیخواسته قضا بشه، اون چه گناهیه؟ 5 دقیقه هم نمازشو میکن که این یه گناه بزرگی شده برای اون؟ کجایی عزیز؟ شما چرا بچه آخر فکر میکنی هیچ حقی و هیچ اجازهی ولی هیچ کاری نداری عزیز؟ حالا شما الان میخواید، حالا اون دیدید که چی کردی، حالا 1000 سکه رو میخواید چیکار کنید؟
خب آلمانی منم دیگه،
بنابراین هیچ وقت هم ایران نمیتونی بری.
خب باهاشون صحبت کردن در این مورد
و
در مورد این چیز صحبت نکردن.
نه قرار شده چیکار کنن با این 1000 سکه؟ من الان مثلا 1000 سکه هست، نه هیچی دیگه. بس بنابراین میبینید ماجرای خرید و فروش بوده و ماجرای تعهد شما بوده. و یه آدمی اولا سنتی ازدواج کردی، ولیشون این همه ادعا داشته، ولی نه تحصیلاتی به اون صورت داره، نه کاری به اون صورت داره، بعدم اینجا اومده با یه مهاجری در ارتباط قرار گرفته.
من دوست دارم بیشتر به من ضربه بزنیم، و این که هنوز اون رابطه تموم شده و این که پشیمون از کارش نیست، و این که اصلا نمیخواد بگه، اصلا یه معذرت خواهی نکرده، ازش میپرسم میگم تو پشیمون نیستی از کارت؟ اصلا میگه نمیدونم من گمم. میگه یه مدت منو ول کن، من از من هیچی نکار تا من خودم رو پیدا کنم. یا یه حرف قشنگ، یه حرف جالب دیگه که میزنه و من اصلا قبولش ندارم، میگه بگه یه مدت اصلا بکنیم به حال خودم باشیم، من برم آزاد باشم هر کار دلم خواست بکنم، تا هم همینطور بعد یه مدت اگر دیدیم دلون برای همدیگه تنگ شد و دیدیم من دیگر میخوایم برگردیم. و
بالاخره این همه آزادی و آزادگی که البته اسمش بی بند و واریه جالب از یه دختر سنتی.
میگه من جوانی، نه حالا واجهت این نیست ولی منظورش اینه، میگه من جوانی نکردم، میخوام برم تجربه کنم.
بسیار فکر دیگه، من یه جوانی نکردم، یه چند تا اشتباه، چند تا خریت و چند تا رابطه است دیگه. مفهومه هر کسی که به شما میگه میخوام برم جوانی کنم، یعنی میخوام برم با این اون بخوابم، بعدم میخوام یه کارهای عجیب و غریب بکنم، کارهای غیر اخلاقی بکنم، کارهای غیر قانونی بکنم، یه مقدار یه اصول و اساسی رو بشکنم، بعد جوانی که کردم دیگه راحت و آسوده برمیگردم. گویی اونایی که این جوانی رو کردن این دفعه مثلا آدمای حسابی شدن و زمین تمام عمرشون دیگه راضی و خوشنود بودن. مثلا پرت و پلاس عزیز، یعنی این حرفا اینقدر بی پایه و بی مایه است که حتی راه برای یه دوستی ساده هم درش نیست. من فقط نگران شما و سادگیتون از یه طرف، و بعدم نگران بدهکاریتونم.
من یه چیز دیگه بگم ببینم چی
بفرمایید.
یه بمب دیگه میخوام منفجر کنم.
لطفاً.
تو صحبتاش میگه که اون مثلا تو رابطه‌ای که داشته اون از رفتار جنسی که مثلا اگه میخواسته باهاش داشته باشه گفته و خانم من خیلی خوشش اومد.
یعنی اون آقا توصیف فرمودن که من اگر با تو هم خواب بشم چه میکنم؟
بله.
شما اگر یه جایی گفتن میخوان یه المپیک بدن یا نوبل بدن به یه آدم ساده، اصلا کوتاهی نفرمایید، حتما برید اول میشین. یه زن برگرده به شوهرش بگه من با یه آدمی حرف زدم، اون آدم گفته که من اگر با تو هم خوابه بشم با تو چه میکنم، من از اون احساس لذت کردم ولی از رابطه جنسی با تو شوهرم اون احساس رو ندارم. درسته؟ شما منتظره دیگه چه هستی عزیز؟ بگذارید بیرن. اصلا من باور نمی کنم تو رو قربونت. یعنی هنوز اینقدر آدم های ساده پیدا می شونم؟
من دو روز این چیز رو فهمیدم، صحبتاتون رو خیلی گوش می دم، به این نتیجه رسیدم تمومه.
100% تمومه عزیزم، اصلا جایی برای چیزی باقی نمی مونه. اصلا شما با این و این حرف ها چی کار می کنید جان؟
یه چیز دیگه این که یه نفر بخواد برای یه نفر دیگه تغییر کنه، این درسته؟
یه نفر بخواد برای یه نفر دیگه تغییر کنه یعنی چی؟
مثلا من به خاطر که خانممو دوست دارم، بعد نمیخوام این زندگی که 5 سال کشیدیم اینجا اینجوری بخواد تموم بشه، بخوام یه
آره نه نه، شما میتونید تغییر کنید، خانمتون رو سوار ماشین کنید بذارید خونه اون آقا، برگردید بعد شب برید بیاریدش، خیلی تغییر خوبیه. خدا دوربر من نیست، حالا دو سه تا کشیده خورده بود، کم هم نمی زدم، برای که من یه دونه زدم ولی دو سه تا نزدم. تو مستحق دو سه تا با همین، خیلی اینقدر خوب میتونی تغییر کنی، شاید هم حتی کمکم بهشون بتونی بکنی.
حالا من یه چیز دیگه بگم، یه خود بیشتر منو کتایی ببینیم، ما بحث کردیم که درخواستاییه و چه چیزایی من میتونم تغییر کنم به خاطری که تو رو دوست دارم، همه چیزشو گفتیم، گفت خب حالا شاید مثلا بعدها عوض بشه، حالا بعد یه چیزی به من گفت، این یه یه مشت بود به من زد، گفت این که شیطون نیستی چی؟
یعنی چی؟
یعنی تو شیطنت نمی کنی، من یه مرد شیطون رو دوست دارم.
شما با یک خانومی روبرو هستید که borderline personality disorder داره عزیز، شخصیت مرزی و مرزی ناپایدار داره و فقط بمون همونجا و بگذار او بره دنبال زندگیش، اصلا فکری درباره اینکه چی کار باید بکنی نکنه، اصلا این حرفا خنده‌دار.
یک سوال آخر من بپرسم آقای دکتر، البته این فقط میدونم اشتباهه، فقط میخوام از همون شما بشنوم.
بفرمایید.
اینکه ما جدا بشیم الان خیلی قانونی جداش، بعد از اونشون بره برای خودش منم بیام برای خودم، بعد از یه مدت اگه اون بیاد من با کسی نباشم و اینکه بیاد اگه من اونا قبولش کنم، یعنی رابطه هاشو قبول کنم و با اون حسوالی که اون موقع دارم قبولش کنم، این رابطه ای که بعد از مثلا 5-6 ماه شکل بگیره اگه خوب باشه چطوری میبینیم؟
آره دیگه، اگر یه مثلا یک گلابی گندیده شده بذاریمش اونجا بعد بریم سراغش که بیشتر گندیده شده، احتمالاً حالا چون گند در گنده میشه خورد. تو پاک خلی
آی دکتر،
اصلا ناخالصی نداری مرد.
من واقعا افتخار میکنم که یه شخصیت ایرانی ما مثل شما داریم که بتونیم مشاوره این چنین سخت.
من نمیدونستم وقتی یه کسی رو من کتک میزنم اینقدر خوشش میاد. حالت معلوم ماسوخیستی هم داری مرد. تمومش کن برو دنبال کارت، به این چیزام فکر نکن، نه حرف بزن نه فکر بکن، برو دنبال کارت.
خب میگن چوب معلم گله آقای دکتر.
بله هر بیاری تو که هر تو بخوری یا نخوری خودی میدونی. بله مواظب خود باش عزیز. فقط مواظب خود باش، دست از این حرفا و بحثا و فکرها و تصورها برو. تموم شده، این یه کسی مرده رفته، هیچ اثری هم ازش باقی نمونده، همین. سر قبرش هم نرو، بیخودی درگیرش هم نشو. مواظب خود باش.
مرسی. ممنون.
خدا نگهدار. شنگ برشمن بعد از چند پیام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس و منطقه اورنج کانتی میرسونم که روز همین یک شنبه 12 ژانویه کنفرانسی از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر به مدت 4 ساعت تحت عنوان علم و اوهام و خرافات مدرن برگزار خواهد شد. آقای دکتر علی نیری فیزیکدان و من در خدمتتون خواهیم بود و سخنانی خواهیم داشت و دوست ساینتیستی دکترا الکترونیک هم اونجا دو یا چند تجربه‌ای رو که امروز مورد سوء استفاده برای تعبیر و تفسیرهای عجیب و غریب فراطبیعی و نیروهای عجیب و غریب که در دوریای علم شناخته و پذیرفته شده ندارن، برای تأثیرشون در زندگی و جهت و حرکت‌های ما رو مطرح خواهند کرد. ورودی این کنفرانس $50 هست. محل برگزاری کنفرانس اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین هست. کارت ورودی فقط در محل کنفرانس هست و خوشحال خواهیم بود که دوستان ساعت 3 تا 7 همین یک شنبه از ساعت 3 تا 7 به مدت 4 ساعت 12 ژانویه اونجا تشریف داشته باشند. همچنین ما همطور که اعلان شده سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم. بسیاری از کابین های ما فروش رفته و به زودی کابین های 2 نفره رو نخواهیم داشت، فقط 3 نفره و 4 نفره هستند که البته قیمتش هم ناچار به خاطر اینکه تقسیم میشه خیلی خیلی ارزان‌تره. یعنی که سپاسگزارتون میشیم اگر مایل هستید از روز 21 فوریه تا 24 که 6 هفته بیشتر باقی نمونده لطف کنید جای خودتون رو رزرو کنید. مطمئنن سولد اوت خواهم شد چون کشتی چارتر شده، همه دوستان ایرانی هستن یا مهمانان غیر ایرانی شما. هنرمندان خوب و عزیز رو داریم، عارف ساسی و علیرضا شاه محمدی. برنامه‌های فارسی و انگلیسی کنفرانس ها تدارک شده برای پزشکان و دندان پزشکان و بقیه کادر پزشکی. 6 ساعت کانتینیو ایژوکیشن رو در نظر گرفتن که دوستان با ثبت نامشون میتونن از اون بهره بگیرن. به هر حال فرصتی است شب و سه روز با جمعیتی نزدیک 2680 نفر یا به هر حال بیش از 2600 نفر که همراه باشید. مطمئنم که مانند دو سفر قبلی که کشتی رو چارتر کردیم مورد استقبال و استفاده شما قرار میگیره. به هر حال با کامرشان ترافل تماس بگیرید. اگر داخل امریکا هستید 800-819-91. اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید تلفن 818-883-8100. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. ولی همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش بفرمایی.
من از اروپا خدمتون تماس میگیرم و میخواستم که راجع به دو تا تقریبا موضوعات صحبت کنم. یه بک‌گراندی میگم چون خیلی با گفتگوی با شما خیلی زمان طولانی نیست که آشنا شدم. من سال 2015 اومدم پس اگه ویزای دانشجویی برای مستر معماری شروع کردم به درس خوندن. اولی مهاجرت هم اصلا خوب نبود، ولی خب یواش یواش خودم پیدا کردم و درس خوندن هم شروع کردم. الان مرحله تزم رسیدم، دارم سعی میکنم که تزم انجام بدم.
چند سالتون عزیز؟
توی مدت
چند سالتون شما الان؟
من 27 سالمه.
اوکی عزیز. خب
بعد بچه آخر هستم با دو تا برادر بزرگتر از خودم توی خانواده 5 نفره و اختلاف سنی با برادر وسطی 9 و با بزرگتر برادر بزرگترم 14 ساله. برادر بزرگترم بزرگترین برادرم یعنی خارج از ایران درس خونده، ولی خب به ایران برگشته و از تقریبا بچگی میدونستم که خیلی علاقه دارم برای اینکه درس بخونم یا زندگی مادامو بدم از ایران خارج بشم. من فقط یه نکته رو بهتون میگم، من یه ذره آفت سیم کارت توی این کشور یه جوریه که ممکنه تا ممکنه مطمئن نیستم تا 10 دقیقه دیگه قطع بشه، پس من سریع بهتون میگم. من حدود تقریبا 2.5 سال نزدیک 3 ساله که با خانومی وارد رابطه شدم که بلوغش تقریبا 2 سالش رو لانگ دیستنس بود. بعد بهشون کمک کردم که به ایتالیا بیاد دانشجویی که دفعه شده دانه بده.
ایرانی هستن؟
بله بله ایرانی هستن.
چند سالشونه؟
شاید 29 سال، 8-9 سال میشه گفتیم آبه. بعد بهشون کمک کردم که اینجا بیان و دانشجویی زندگیشون رو دانه بدن و در کنار هم باشیم. حدود تقریبا 4 ماه پیش اومد به اینجا و زندگی خودش رو تو اینجا آغاز کرد. درگیر یه سری مسائل بوده از قبل، یه بک‌گراند کوچیکی هم میگم که با یک ازدواج ناموفق داشته، یه سری مشکلات خانوادگی داشته از کودکی، بعد مادرش با مشکل اسکیزوفرنی دست و پنجه نرم میکرده و ولی خب خودش هیچ علائمی خاصی نداشته و همیشه خوب نشون میداده جز یه سری مشکلاتی که تو زندگیش دچارش بوده. از مثلا تقریبا 18 سالگی شروع به کار کردن کرد و خودش رو پای خودش بوده تا اینکه با من آشنا شد و منم تلاش کردم که نظرش رو جلب کنم برای مهاجرت.
شما از کجا با ایشون آشنا شدید؟
من یه سفر رفته بودم ایران برای اینکه بتونم زبانم رو تقویت بکنم، چون کورس ها به انگلیسی برگزار میشد. من حالا خیلی یه جوری هستم که خیلی به جزئیات توجه میکنم، ترجیح میدم که خیلی همه چی اوکی پیش بره. حالا اسمشو پرفکشنیست میذارم، ولی خب حالا نمیدونم دقیقا، مطمئن نیستم. زبان کلاس زبان میرفتم و توی کلاس باشون آشنا شدم. ایشون قصد داشتن برای دور شدن از اون محیطی که خیلی آزارش میداد، فشار خانواده و فشار جامعه، این کارو انجام بده، از ایران خارج بشه. بعد متوجه شدم که این مؤسسه که دارن کار رو باشون انجام میدن که کلاس زبان من هم توی اون مؤسسه برگزار میشه، کمکشون کردم.
نه متوجه شدم، نمیخواستم جزئیات رو نمیخوام، چون مهم این است که کجا با هم آشنا شدید. خب شما
بله ایران با هم آشنا شدید.
خب بهشون چه علائمی از مسائل، چون اگر مادر اسکیزوفرنیه به هر حال مورد خطرناکیه، یعنی در حقیقت کسی است که بمبی در خانوادهش منفجر شده چند روزه به ایشون آسیب زده رو نمیدونم. بعدم مهم اینه که غیر از مادر سابقه در کیا قبل از او وجود داشته و شدت بده ماجرای زمینه ارثی رو، ولی اون فعلا به کنار، چون شاید اطلاعی دقیقی نداشته باشید. به من بگید الان ایشون چه علائم و نشانه هایی از یه مقدار رفتار یا گفتار نامتعارف نشون میده؟
اینطوری بگم که از حدود 4 ماه پیش که درس و دانشگاه شروع شد، اینجوری بهتون میگم که بگیراند فوق العاده خوب و موفقی تو زمینه تحصیلی و کارش داره. از نظر نمره توی دانشگاه خیلی بالا نبوده به خاطر مشکلاتی که داشته و کار میکرد، ولی خب به عنوان تکنسیان ژنتیک فکر میکنم گفته میشه بهش که حدود 5 سال کار میکرده و پست خوبی داشته تو ایران. حالا پیشرفت نکرده به خاطر مشکلاتی بوده که اونجا وجود داشته، ولی خب بک‌گراند علمی خیلی خوبی داره، حداقل کاری میتونم بگم توی کارش موفق بوده و خیلی باهوشه، خیلی آگاهه به شرایط، ولی یک سری مشکلات کوچکی وجود داره که خیلی عدم تمرکز داره، خیلی زود خودشو میبازه، خیلی با
نه خودشو میبازه. نه نه سب کنید، نه نه شما نمیخوام اذیتتون کنم، شما میخواید یه کالایی رو به من بفروشید، نکنید عزیز، نه من خریدارش نیستم. نه من دارم دو دفعه هم تکرار کنم، به من بگید مشکلات چیه، یعنی اینکه خودشو میبازی یعنی چی؟ یعنی عصبانی میشه؟
چون اسمش میگه الان مثلا اینطوری بهتون میگم، ببخشید ازتون قطع کردم، برای درس خوندن خیلی استرس داره و همش میگه که نمیتونم، ممکنه نتونم، اگه نتونم اقامتم به مشکل میخوره، برمیگردم و دنبال آلترناتیو بودیم برای اینکه کاری بکنیم اینجا بمونه، ولی خب فعلا از دست منم کاری به انجام نمیاد. بعد یه همچین مشکلاتی داره، سعی میکنه درس بخونه، من خیلی بهش میگم، خیلی تکرار میکنم، خیلی بهش میگم که لطفا بشین درس بخون، ولی خب این کارو میکنه، ولی خودش میگه که خیلی متوجه نمیشم، یه عدم تمرکز عجیب غریبی داره توی درس خوندنش. میخواستم در واقع از شما کمک بخوام که چجور میگم کمک.
آخه عزیزم من اصلا نمیدونم موضوع چیه، شما نگاهی که دارید میکنید، اولا دارید در مورد موفقیت هایشون، توانایی هاشون صحبت میکنید، ولی اگر ایشون مشکل کمبود توجه و تمرکز داره یا استراب و استرس سنگینی داره، خب این قبلا هم بوده، تو ایران هم بوده، بنابراین این که الان بعدم یادمی برگرده بگه من اگر درس بخونم، یعنی استدلال منطقی و معقول اینه، درس بخونم نمره میارم، اگه نخونم نمیارم، بعد اگه میترسم نمره نیارم در حالی که درس بخونم، خب اینا که با هم در تضاده. بعد از اون من کارمو میکنم، شد شد، نشد نشد، ولی به بهانه اینکه شاید نشه که من نمیتونم کارم رو خراب کنم یا کاری که باید انجام بدم رو انجام نده. یعنی این چیزی نیست که آدم خیلی باید دانشمند باشه بفهمه. حرف این است که اگر بنابراین برای ایشون خوندن درس مسئله و مشکله، بنابراین موضوع اینه که من که قراره با پاهام راه برم، حالا دارم با دستام راه میرم و چون باید با دستام راه برم، برام با دست راه رفتن مسئله و مشکل عزیز. شما نمیخواید اون رو ببینید چون شما یه کوششی دارید به جهت مواظبت و مراقبت ازشون، فرزند آخرید، حالا یک دفعه نقش پدری و مادری پیدا کرد، اینو متوجهم، ایشون هم احتمالاً نقش و رول خودش رو خوب بازی میکنه و هم مظلوم هم محتاج شما بهش خودش رو قربانی نشون میده. شما الان برای یه آدم مظلوم قربانی میخواید یه کاری بکنید، بسیار خوب، میتونم میگم عیبی هم نداره، ولی مشروط برای این که یک کار شما مفید و مؤثر باشه، دو این یه بازی نباشه و شما رو گیر نیندازه و گرفتار نکنه. حتی تو صحبت شما این بود که ایشون حرفش این که اگر من درسم رو نتونم نمره بگیرم نمیتونم اینجا بمونم، بعد شما حرف این بود که ما براش کاری نمیتونیم بکنیم، یعنی حرف این است که اگر من خودم شهروند اینجا بودم میتونستم یه ازدواج سوری میکردم نگرش میداشتم، چون پیامی که شما از اون زیر به من میفرستید اینه. خب اینو همه نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده این که من به یه آدمی در حالی که خوب نمیشناسمش، با مسائل و مشکلات چم آشنا نیستم، بعدم با یه جمله اولیه که حرفتون اصلا درست نیست که اون بیماری بوده ولی من چیزی رو اینجا نمیبینم، که شما اگر با این بیماری آشنا باشید اولا بسیار از این علائم در آدم ها تا ظاهر میشه، مسئله بعدم تا 40 سالگی هنوز خطر هست، بعدم شما راجع به ازدواج قبلیش گذرا گذشتید خود اون نشون دهنده
آخه الان من یه کمی استرس این هم دارم که تلفن قطع
نه متوجهم به هر حال
خودم خیلی خلاصه بهتون
نه متوجهم عزیزم من سرزنش رو نمی کنم
خب پس بذارین یه چند تا نکته کوچولو هم خدمتتون بگم
فقط ببینید عزیز دو تا احتمال هست یکی احتمال این است که قطع بشید که امیدوارم نشید یکی این که میمونید بنابراین بیاد باجرا به من بگید من هنوز دنبال این هستم که اشکالاتی که در ایشون میونه غیر از ماجرا اینکه من استرس دارم و استراب دارم و نمیتونم درس بخونم غیر از این چی رفتارش گفتارش من کاری به بازی درسش ندارم چون اون یه قصه دیگری است
میتونم خیلی کلی بگم که همه چی نرماله همه چی عالیه من شناخت نسبتا خوبی هم دارم بهش خب توی مدت با هم تماس تلفنی داشتیم من چند باری ایران سفر کردم هم دیگه رو دیدیم خانواده‌ام حتی دیدنش آشنا شدیم چیز غیر عادی دیده نشده حداقل من ندیدم
پس الان نگرانی شما چی عزیز ایشون بذار نصب کنید بیا فرض رو بر این بگیریم که گزارش شما درسته عزیز بهترین کار این است که ایشونی کسی رو ببینن یا بهشون دارو میدن برای استراب و استرسشون یا دارو میدن برای کمبود توجه و تمرکز
اتفاقا الان یه مشاورم تو ایران دارن که بهشون دو تا دارو دادن برای جمع کردن فکر و تمرکز یکیش هم نوشتم یا سرترالین و کلورودیاسپوکساید
بسیار خوب اینا که مال چیز دیگه است ولی به هر حال خب تأثیری داره یا نداره
والا هنوز هفته پیش دکتر از طریق تماس تلفنی بهشون تجویز کردن
برای این دارو
بعد از اینکه بیان هم باهاشون تماس
بگیرن اوکی برای این داروها یه چیز نزدیک 5 هفته وقت میخواد که بدونن اثر میکنه یا نه بنابراین شما بذارید داروشون رو مصرف کنن چون ببینید عزیز شما با یه بگونه ای که مطرح میفرمایید مثل ایمونه که ما برنگردیم بگیم این آدم خیلی سال خورده است 100 سالشه حرف اون است که یه جوون 20 ساله است دستش شکسته بسیار خب ما میریم دستش رو درست میکنیم یا پاشو درست میکنیم که بتونه راحت راه بره در حالی که سال خورده اگر باشه 100 سالش باشه مشکل راه رفتنش به خاطر سنشه اینجا به خاطر شکستگی دست ما این فرض شما رو در این حد میپذیریم بنابراین شما چون میترسم قطع بشه میخوام بهتون بگم داروشون رو میخورن تا 5 یا 6 هفته باید جواب رو بگیرن و بعدم ببینن اگر حالشون بهتر شد تونستن خودشون رو اداره کنن که ما مسئله و مشکلی نداریم اگر نه همچنان مسئله و مشکلی دارن خب وقت باید یه مقدار کار دیگری کرد حالا غیر از این مورد نگرانی شما یا پرسش شما در مورد ایشون چی عزیز؟
من یه کوچولو یه چیزی بهتون بگم تقریبا چند وقت پیش زمانشو دقیقا یادم نمیاد که با شما تلفنی تماس گرفت صحبت کرد و شرایطشو که میگفت شما یه ارزیابی کلی مثبتی رو نسبت بهش انجام دادید و وقتی متوجه شدید که مادری با بیماری اسکیزوفرنی نیاز این خانواده میاد حتی شما تعجب کردید از اینکه چرا مثلا اینقدر خیلی واضح خیلی روشن و خیلی خوب میتونه صحبت بکنه و شرط خودش رو بگه بیان کاملا درست خوبی داشت جان
بسیار خوب عزیز بنابراین اگر من در چیزی که شما میفرمایید در اون گفتگویی که با ایشون داشتم ای با ایرادی ندیدم وقتی به سابقه اسکیزوفرنی مادر اشاره کردن تعجب کردم که چطور ایشون آسیبی رو درشون اصلا نمیبینم خب این یه دلیل دیگری است برای که مثل بسیاری از اوقات که ممکنه بیماری تأثیر روی نسل بعد نداشته باشه سر جاش البته ماجرای کریر بودن و بچه بعدی منتقل کردن سر جاش است یعنی اون نگرانی همچنان هست که بیماری پدر و مادر من یا خانواده من روی من اثر نگذاره ولی بعدن به بچه های من منتقل بشه اونو میدونیم ولی من الان پس مشکل و مسئله اونجا ندارم حالا برای که ببین عزیز دو تا احتمال هست احتمال اول این است که تلفنتون قطع بشه که بعید میدونم برای که شما از اروپا تلفن کنید احتمال دوم این است که قطع نشه بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم اگر بودید روی خط به من بگید الان موضوع مسئله شما با توجه به این اطلاعاتی که دارید ما مسئله‌ای نداریم باید صبر کنیم تأثیر دارو رو تو 5 یا 6 هفته ببینیم اگر مطلب دیگری هست رو بعد از پیام ها میشنویم امیدوارم روی خط بمونید و روی خط باشید به هر حال لطفا روی خط باشید تا گفتگو رو با هم بدیم چنگ برشمند پا ما شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم رادیو همراه بفرمایید
آقای دکتر
خوشبختانه قطع نشدید بفرمایید
نه خوشبختانه خب من الان سعی کردم جمع‌بندی کنم اون سوالی که داشتم از شما من اینجوری میتونم بهتون بگم که تقریبا همه چیز عادی و نرماله، جز یه سری بخشا که میخوام الان خدمتتون بگم. یه جورایی احساس میکنم که با خودش دشمنه، یعنی یه کمی خود تخریبی داره و از خودش خوشش نمیاد. بعضی اوقات اعتماد به نفس نداره. بعضی اوقات از من میپرسه که تو خودش هم داری یا
نه. خب نه، ببینید اینا موضوعی مهمیان و به همین جهت بودی گفتم شما برید سراغ اونا. این که از خودش خوشش نمیاد یعنی چه حرفایی میزنه که به نظر شما چنین؟
همش میگه که من نمیدونم به چه دردی میخورم، من نمیتونم، من رشتم.
حالا خب شما صبر کنید. به چه دردی میخورم پاسخ شما این است که تو درستو نسبتا خوب خوندی، مثل متوسط مردمی، چرا فکر کنی کمتری؟ دوم زشته ایشون از نظر شما، از نظر دیگران زشته؟
نه اصلا، خیلی هم زیباست.
خب پس چی میگه؟ شما چرا؟
من تأثیری نداره
به اون صورت، نمیدونم. نه قرار نیست حرفای شما تأثیر داشته باشه. ببینید عزیز، در اینجا دو سه تا مسئله است. یکی این که ایشون اصلا با واقعیت آشنا نیست. درم این ما مشکل جدی داریم، مسئله اسکیزوفرنی هم همینه. یه جهانی میسازه که نیست. مهم نیست درست یا غلط. دومی که درگیر یه بازیه، یعنی یه گیمی رو بازی میکنه سر یه موضوعی. حالا برخی از اوقات این بازی یه ذره سطحی است، پس که خود خیلی عمیق و سنگین از یه جایی میاد. خب اینا رو باید فهمید. یه کسی که برمیگرده به شما میگه من زشتم، حرف این است که ازش بپرسید 100 نفر آدمی رو بیاریم که من و تو رو نمیشناسم، تو رو کنار 5 تا 10 تا زن دیگر ایرانی قرار بدن، به نظر تو این 100 نفر خواهند گفت که تو نازیبایی یا زشتی؟ فکر کن این پاسخش به شما چی هست؟
میتونم بگم احتمال داره بگه شاید مثلا زشتری نباشم، ولی هم میتونم باشم جز زشتا.
خب بنابراین پس ولی اگر بقیه این گونه به تو رأی نمیدن، نظرت اشتباهه. و یا حرف شما میتونه این باشه که از نظر من چند درصد از اون 100 نفر میگن تو این 10 نفره که هستید از نظر زیبایی 9 و 10 اید. ببینید یه آدمی رو تو این گونه موارد باید به چالش حتی عددی کشون که آدم تکلیفش روشن بشه چی داره میگه. بعد اگر این یه بازیست که میخواد از این طریق این گونه عمل کنه که تو اگر معتقدی من زشت نیستم پس بیا با من ازدواج کن تا اینو ثابت کنی، ما اون موقع بازی داریم. برای شما راجع به ازدواج قبلی ایشون چی میدونی؟
اینو میدونم که ارتباطش اصلا خوب پیش نرفته. اولین پسری بود که باش ارتباط برقرار کرده برای دور کردن خودش از محیط خانواده و محیطی که توش بوده اذیتش میکرده باهاش وارد رابطه شده. حدود 6 سال تو رابطه بوده. بعد وقتی ازدواج میکنه همه چی تغییر میکنه، شهر محل زندگیش رو عوض میکنه، وارد محیط کار جدیدش میشه. ولی خب بعد از یه مدتی اون آقا پسر ترکش میکنه و میره بدون اینکه حتی بهش بگه که چرا، مثلا دیگه تماسی نداشتن، فقط میرن جدا میشن از هم و تمام میشه قضیه. و خیلی چیزا میدونم آخه اگه الان بخوام بگم واقعا خارج از زمان.
نه من بحثم نزیزم. ببینید باز شما دارید همون کاری میکنید که نباید بکنید. من حرفم این نیست که شما گزارش زندگیشون رو من بدید. من میخوام ببینم شما اونجا چیزی رو دیدید، چون از نظر من حرفا یک کمی با هم نمیخونه. من با یکی از 6 سال دوستم، بعد ازدواج میکنم، بعد میذاره میره بدون اینکه من بدونم چرا. اولا معمولا میدونه چرا. دوم حس میزنی چرا؟ چون اونا نشون میده که مثلا من اینقدر مثلا بد اخلاقی میکردم و عصبانی میشدم که تحمل نداشت، یا اصلا به خاطر اینکه رابطه جنسیمون خوب نبود این گونه شد. یعنی شما ببینید از شما دارید
با من رابطه جنسی هم نداشته از ازدواج گذشتهش. ما الان هم که با هم هستیم رابطه جنسی اینترکورس نداریم.
اصلا یعنی یه کسی رفته باش کسی 6 سال دوست بوده بعد ازدواج که رابطه جنسی نداشته؟
بله، و خودش اینطوری گفته که بهش اعتمادی نداشته و یعنی
معنی داره.
اول یه جدایی از یه سری ترس‌ها، یه سری از مشکلات، در نهایت هم بهش اعتماد نمیتونسته بکنه و میدونه که
رفتنیه
و نمیمونه.
اصلا این معنی داره؟ معنی داره عزیز. اولا صدا توی ذره خراب شد. اگه بتونید براش کاری بکنید چون جاتون رو عوض کردید. عزیزم.
الان بهتر شد.
عزیزم آخه این معنی داره اینا؟ و شما به من میگید عادیه. من برگردم بگم 6 سال با یه پسر دوست بودم. بعد با این آدم ازدواج کردم. رابطه جنسی نشدم چون بهش اعتماد نداشتم. مطلقاً معنونه. آخه حرفی
نه این در مرحله آخره، یعنی جدایی از ترس و حالا دکتر رفتنهای پشت سر هم برای حل این مشکل نمیتونست.
کدوم مشکل؟ خب پس ما عزیزم شما با یه آدمی روبرو هستید که مشکل جنسی داره، یه مشکل جدی که اسمش مشکل جدیه جنسیه، و این مشکل نشون دهنده خیلی چیزای دیگه است که خرابه. بسی من برگردم به شما بگم ظرف یک سال گذشته 10 دفعه آب و برق و تلفن و خونه من قطع شد، خونه چون من مشکل جدی مالی دارم و شما اینو نادیده میگیرید. ببینید چرا به شما گفتم شما فروشنده اید؟ برای که کاملا پیداست دارید چی کار میکنید عزیز. یعنی من اینقدر آشکار این رو میبینم، نکنید ایشون مسئله اینگونه که شما میگید از 1000 تا زن 5 تاش هم همچین مشکل جنسی ندارن و همچی استدلالی نمی کنن که من بگم عادیه. پس بسیار غیر عادیه. منم که دید از اول تمام مدت تأکیدم به گفتگوی با شما، برای که حرفاتون رو متوجه بودم چه می کنید، گذاشتم این که کجا رفتارشون کارشون غیرشون پاسخ دور هیچ جا. اون مقصد یه مسئله مثل رابطه جنسی من دارم به شما میگم، شما بیش از این باید بدونی. ای به من بگید اینا رو نمیدونید که مثلا تعجب میکنم شما کی هستی قربونه؟ ای اینا رو میدونی پس چرا پنهان میکنی؟ من برگردم به شما بگم این آدم قدش بلنده، بگید قدش آره میگن بلنده، بعد معلوم میشه یه متر از همه بلندتره. این دیگه سوال داره، این تردید داره، برای که یه چیز آشکار آشکاره. بعدم استدلال ایشون، مگر قرار هست اگر آدم با یک کسی ازدواج میکنه به دلیلی که اعتماد بهش نداره که شاید در این ازدواج بمونه یا نمونه باش رابطه جنسی نداره؟ چون اعتماد نداره. پس این که منتفیست. اگه به من برگردید بگید که این ترسی یا شدتی که از وحشتی از رابطه جنسی داره، خب ما با یه موضوع بسیار جدی روبرو هستیم. یعنی این چیزی نیست که
نمیدونم. من میکنم از اول مکالمه‌مون نتونستم اونچه که باید رو به شما ارائه بدم، در حالی که وقتی به گفتگوی شما با ایشون گوش میکنم بارها بارها، شما همه چیز رو خیلی نرمال و
ممکنه من بگید صبر کنید آیا ایشون درباره مسائل جنسیش با من حرف زد؟ و این واجر یعنی ایشون برگشت گفت من با یک کسی اعتماد نداشتم 6 سال دوست بودم بعد ازدواج کردم رابطه، من گفتم عادیه؟
نه میگم بیان من مشکل داشته شاید توی گفت.
نه باز عوضش نکنید، نصب کنید
بیشتر.
ببینید اینجاست که عزیز دل، پس سوالم راجع به بیان شما بود. ببینید چی کار میکنید. من شما میگم حسن آقا حالش چطور، شما میگید جواد حالش خوبه. من مشخص دارم از تو این پرسم آیا ایشون در وقت گفتگوی با من که میگید من گفتم همه چی عادیه، به من گفت که من 6 سال با کسی دوست بودم بعد ازدواج کردم بعد به دلیل عدم اعتماد رابطه جنسی با اون نداشتم و من به همچی آدم گفتم تو آدم نرمال عادی هستی؟ امکان نداره. اگر مطرح نکردن، اگر این بحث مطرح نشده، پس ایشون یه چیزی رو که مهم بوده نگفته. نمیگم اون عیب و ایرادشه، پس من راجبه یه چیزی قضاوت کردم که جنبه خوبش آمده. من درسم اینجوری یا کارم اونجوری، همه اینام خوب بوده، ولی ایشون امکان نداره به من گفته باشه که من یه چنین نگاه و نظری به رابطه جنسی دارم بعد من به این نترسم که خب این که عادیه. امکان ندارم که حرفی من زده باشم عزیز. حالا باز برای بار آخر، برای که شنونده ها برای من مطرحن، سوال من از شما این که آیا ایشون موضوع و شما که میگی چند بار شنیدید موضوع و اثر جنسیش هم با من در میون گذاشت یا نه؟ پس سوال من اینه.
بله با شما در میون گذاشت.
و من به نظرم اومد عادیه؟
جوری که روند گفتگوی شما پیش رفت، شما خیلی شاید نگفتون که عادیه، ولی خب خیلی تأکیدی هم روش نبود که غیر عادیه. شما بهش گفتی که صبر کن فعلا و یه ذره دست بی جواب و بی نتیجه مون که
رابطه جنسی
به کجا برسه.
نه پس راجب شما اومده مسئله مطرح شده. نه راجع به گذشته ایشون. میتونم برگرده بگه من یه جایی آمدم با یه کسی دوست شدم، 4 ماه مثلا هستیم با هم هستیم، مشکل رابطه جنسی دادم. میتونم بگه چه مشکل داری بعدم نمیدونم چه. من که اصلا یادم نمیاد عزیز، ولی میخوام به شما بگم لطفاً برای صلاح هر دوتونه که نکنید، یعنی کوشش کنید. من همیشه عرض کردم، بازم تکرار میکنم، از تکرارش هم متاسفم. به من بگید چرا 6 مارس میشه 20 سال، 20 سال برنامه رازها و نیازها رو داری با 35,000 نفر حرف زدی؟ میگم به یک دلیل و فقط یک دلیل و به خاطر یک چیز، اینکه شاید بتونم به عنوان یه معلم هموطنان خوب و عزیز رو با واقعیت آنچه که هست آشنا کنم. همین. و شما درست من اونجا گذاشتی عزیز، یعنی یا حرفی که من میزنی، حالا کاری ندارم که گزارش دقیق درست خوب رای نشده، همین ها همین ممکنه، من کاری به اون ندارم، ولی من عرضم به شما دوتا اینه که اگر میخواید یه تصمیم مهم و جدی بگیرید با یه چیز کار داشته باشید، واقعیت، بدونی که بخواید به خودتون، به همدیگه، به دیگران چیزی رو بخرید یا بفروشید، هیچی. یعنی بذار ببینیم واقعا چیه، این آدم وزنش چقدره، 60 کیلوه یا 62 کیلو، قدش چقدره، یعنی اون اندازه رو من میخوام. شما اونو بگیرید، بیش از این هر دوی شما توانایی دارید که انتخاب درست رو بکنید، ولی روزی که آمدید واقعیت رو چرخوندید ما گرفتار، یعنی وقتی که واقعیت میچرخه دیگه هیچ جایی برای تصمیم درست، انتخاب درست، رفتار درست باقی نمیمونه. یعنی روزی که من قرارم این است که ساعت 10 صبح اینجا باشم در برنامه و این رو به روز شنبه و یک شنبه و 3 بعد از ظهر میگذارم، همه چی خرابه. اصلا مهم نیست من کیم، رادیو چیه، برای که ساعت نمیخونه، روزش نمیخونه، موضوع منتفی. برای الان هم توصیه من به شما اینه، اگر حرفی هست، اگر سوالی هست، چیزی هست، خوشحال میشم بشنوم.
نه ممنونم، مرسی.
موضوع هم دیگه باشید، خوشحال شدم با تو صحبت کرد.
ممنونم.
شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
علی سلام.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر خیلی خوشحالم که تونستم با تو صحبت کنم، از برنامه خیلی خوبتونم اولش تشکر کنم.
لطف دارید.
من دو تا سوال خیلی مهم داشتم که فکرم رو درگیر کرده و نمیتونم تصمیم بگیرم. اینکه من 14 سال ازدواج کردم و الان 3 سال از همسرم جدا داریم زندگی میکنیم. 2 تا بچه دارم، یه پسر 8 ساله با یه پسر 2 ساله. خودم 40 ساله.
نه نفهمیدم، شما اگر 3 سال جدا زندگی میکنید پسر 2 ساله از کجا پیدا شد؟
خب من دقیقا ماه اول بارداریم همسرم منو ترک کرد و رفت.
شما هر دو چند سالتونه؟
من 40 سالمه، همسرم 41 سالشونه. بعد ایشون فرزند اول خانواده هستن، 3 فرزندم، من فرزند 4 خانواده هستم، 6 فرزند هستم.
خب به من بگید علت رفتن ایشون چه بود یا بهانه شون؟
آقای دکتر من بعدم متوجه شدم که ظاهرا از 1 سال قبل تصمیم به جدایی داشتن، منتها خب یه جورای برنامه میریختن که اسناد خونه رو به نام مادر و خواهرش بکنه، دارایی به نامش نداشته باشه. بعد وقتی هم فهمیدم من بازدار هستم، ما تو ترکیه تو تعطیلات بودیم. بعد ایشون 4 سال بعد از ازدواجمون سالی حداقل از 1 هفته شروع میشد تا 3 ماه 4 ماه از خونه قهر میکرد میرفت با مادرش زندگی میکرد. یعنی 5-6 سال آخر این تقریبا دیگه عادی شده بود. این من با مادر شوهرم هنوزم زندگی میکنیم و طبقه پایین خونمون هستن، یعنی همسر من 3 سال رفته طبقه پایین و این 3 سال اصلا نیومده بالا، ما رو ندیده، همینجور ما هیچ ارتباطی هم با هم نداریم.
برامیر همسرتون شغل و کارشون چیه؟
ایشون دفتر فنی مهندسی داره، من هم شغل آزاد دارم.
اگر درآمد ایشون 1,000,000 تومانه درآمد شما چقدره؟
درآمد من 3,000,000 تومانه در قبال اون، یعنی 3 برابر درآمد ایشونه.
خب ایشون که رفتن جدا شدید، آیا طلاق هم صورت گرفت؟
نه آقای دکتر، بزرگترین مشکل ایشون الان برای طلاق داستان مهریه. من تمام سالهای زندگی درآمدم و تو این خونه گذاشتم، با این امیدوار خوش بودم که خب مهریه دارم دیگه اگر کارمونم به چیز رسید. الان من از واریزیام فقط دارم دستم، هیچ سندی خونه به نامم نیست و ایشون هم تنها خواستش اینه که شما بیاید بدون مهریه بچه هارم بگیر اینجوری طلاق بدم.
آخه من نفهمیدم. نه، صبر کن. اولا میخوام بگم که شما که درآمدتون از ایشون بیشتر بود، درسته؟
بله.
چطور
بله.
شد خونه به اسم ایشون بود و ایشون منتقل کرد به مادرش؟ ای خونه مال هر دوتون بله. بوده.
آقای دکتر، ما منزل مادر شوهرم یه خونه بود، اینجا رو کوبیدیم از نو ساختیم 5 طبقه، تمام داراییام ناوردیم توی ساختمان. بعد مادر به نام مادر شوهرم بود، برای همین دیگه ایشون انتقال نداد به نام من، گفتم با همسایت اختلاف داریم، میاد بعد مهریه برمیداره. اینجوری شد، یعنی یه فرد داستان حقوقی داریم.
حالا بیاد صبر کنید، فرض کنید این 5 طبقه است، یه قیمتی داره، مهریه شما معادل آیا یکی از این طبقات هست، کمتره یا بیشتره؟
نه، برای بندازی 2 تا از این واحد های خونه است مهریه.
بنابراین پس بنابراین شما از طریق فشار آوردن به بیشون از طریق مهریتون میتونید سهمتون رو از اون 5 تا خونه 2 تاشو بگیرید، نه؟
نه آقای دکتر، متاسفانه قوانین ایران یه جوری هستن که من با وکیلم صحبت کردم، اصلا چون سند مادر به نام مادرشون بود و انتقال ندادن، من دستم به جای بند نیست. ایشون
هم ادعا میکنه پول نداره، ولی اگر کسی مهریه رو اجرا بذاره پول نداره باشه که میره زندان، ایشون چیکار میخواد بکنه؟
نه اصلا قوانین زندان هم از ایران
ورداشتن
دیگه، قوانین
اوکی.
یه همچین قانون دیگه نیست.
برای شما فقط
نسبندی میکنن برای 5 ماه یک بار یه سکه، یعنی یه رقمی که معادل شاید خیلی خیلی رقم.
حالا شما اصلا هیچ علاقه بینتون هست که بخواید با هم زندگی کنید یا نه؟
آقای دکتر، من همسرم عاشقانه دوست دارم، هنوز هم
هنوز ایشون رو عاشقانه دوست داری؟ شعار میدید؟
بله همین الان هم.
ممکنه من بگی سه تا چیز صبر کنید خانم، ممکنه من بگی سه تا چیز خوب ایشون چیه که شما عاشقانه دوستشون دارید؟
آقای دکتر، من هیچ وقت زندگی فکر اینقدر دوست نداشتم وقتی باهاش ازدواج کردم.
سوال من
خب یه مرد خیلی بیاد.
نه صبر کنید، نه اگه میخواید گولم بزنید من قبول میکنم. من امروز هم چرا همون
گولم
نه, نه سوال من الان صبر کنید، تو این 3 سال اخیر 5 تا چیز خوب ایشون که همچنان عاشقانه ایشون رو دوست دارید چیه؟
اگر 3 سال اخیر بخوام بگم که هیچی، تو تونسته
از دیت
امکنه فقط به بچه ها خوب رسیده.
نه نه صبر کنید، پس بنابراین من چرا باید آدمی که تا تونسته منو اذیت بکنه عاشقانه دوست، مگر بیمار روانی باشه؟ گاه پس این پرت و پلا چی قول
کنه؟ من دوست داشتن
و
فراموش کنم از
دلم. خب بیمار
همین امیدوار هستم که این رابطه خوب میشه، هنوز امیدوار هستم که همسرم یه روزی برمیگرده.
بسیار خب، پس حالا پرسش چی عزیز؟ من که اصلا نمیفهمم بفرمایید.
متاسفانه برای این خونه‌ای که من الان در خونه خودمون دارم زندگی میکنم رفته به مادر شوهرم که سنت
نه اونو شنیدم، اونو شنیدم. پرسشتون از من چیه عزیز؟
این همین میخوام سوال کنم از خدمتتون، این که ایشون الان از نظر دادگاه حضانت بچه ها رو خواسته، هر دو تا بچه ها رو خواسته که نگه داره، یعنی چون مادر شوهرم و خواهرشون که مجرد هستن 37 سالش اعلام آمادگی کردن که بچه ها رو نگه میدارن و میخوان یه جوره عاطفی به من فشار بیارن و ما یک ماه دیگه جلسه دادگاه حضانت بچه هاست. من قانونم بچه اول به من میرسه، بچه دوم به همسرم.
بچه دومی که 2 سال
بچه اول به ایشون میرسه، دومی به من. این دو تا بچه های منم خیلی با هم وابسته هستن.
نه اونو بهانه نکنی. نبینی حالا ما در سراغه یه بازی
من نمیدونم کار درست چیه.
نه کار درست چیه؟ ایشون اگر یادتون باشه، ببینید عزیز، من که اصلا نمیفهمم شما رو، یعنی اگر آدم ها میخوان خودشون و دیگری رو آسیب بزنن و بچه هاشون رو میفهمم، ولی اگر من بذارید کنار من بیام بدونم که با همسرم که زندگی کردم درآمدش بیشتر از من بوده، بعد یه حقوقی به اون میتونه تعلق بگیره، ضمناً 2 تا بچه دارم و بچه هم گفتید پدر خوبی است نمیخواد آسیب بزنه، حالا بیام دو تا بچه ها رو از هم جدا کنم و این بهانه بشه برای شما که نمیدونم چیکار کنم. ایشون میخواد بره دادگاه پسر 8 ساله رو بگیره، پسر 2 ساله رو بده به شما، شما مهریتون
رو. دادگاه اول که درخواستشون این بوده که پسر اول رو بگیره دومی رو به من بده، در دادخواست دومشون هر دو رو از من خواستن. و تو دادگاه من باید جواب رو بگم، برای اولی هیچ کاری نمیتونم بکنم، ولی برای دومی بگم که نگه میدارم یا تحویل پدرش رو میدم. و من نمیتونم از نظر عاطفی و از نظر روانی
شما ایشون دارن کاری میکنند اینگونه که شما میگی بیرحمانی،
بله،
غیر منصفانه، بر مسیر آسیب زدن به شما و به دو تا بچه در یه چنین شرایطی به عنوان مادر که شما نمیتونید کنار بشین. حرف این است که قانون پسر بزرگو میده به تو، پسر کوچیک تو 7 سالگی میده به من. اوکی، تو میخوای اینجوری بکنی بکن. بعد حالا سوال من این است، پسر بزرگ شما چیکار میکنه اگر قرار شد بره پلو پدرش با شما نباشه؟
خب خیلی ناراحته، خیلی
حالا صاحب که قبول میدونم اصلا... خب پدرش چی میکنه؟ پدر و مادر بزرگ و ایناش بی‌اعتنا هستن نسبت به این موضوع؟
نه دیگه، میگم باید انتخاب کنی، تو مال ما هستی، ما باید شما رو
نه من سوالم این نبود، گفتم بی‌اعتنا هستن به درد و رنج این بچه؟
ظاهرم بله.
اوکی، پس بنابراین شما با کی طرفی؟ شما اگر این گونه
حالا آقای دکتر، همسر من بچه طلاق هست، با ناپدری بزرگ شده، به من میگه چطور که من بزرگ شدم مهندس شدم ارزو داشته باشه اینم بزرگ میشه مهندس میشه، نداشته باشه نمیشه دیگه، من نمیتونم خودم به خاطر اینا.
هر مهندسی دارم. که این گونه استدلال میکنم بهتر بری مدرک دو ریاضیش هم پس بده مهندس، که این چه استدلالیه؟ انگار مثلا ایشون حالا الان چی شده، ایشون اومده یه همچین قهری کرده، بعدم یه همچین بازی در آورده، بعد میخواد دوتا بچهش رو آسیب بزنه، از هم جدا کنه، بعد فکر کنه مرد خوبیه، خیلی خوب در اومده از این رابطه. حالا اون که اصلا بحث من نیست، پرسش شما از من اینه که من مهریه‌مو ببخشم دوتا بچه‌مو بگیرم، کی گفته بعدا نیاد و مرتبه سراغتون؟
بله من از این موضوع نگران هستم آقای دکتر، من این کار رو انجام بدم اصلا راجع به رابطم همینجوری بمونم، یعنی بدون هیچ خب موظف دادگاهی اگر اصلا جدا نشیم که من نمیتونم ازدواج کنم، نمیتونم هیچ کاری بکنم.
حالا ازدواج چه موضوعش؟ نه ازدواجتون که منتفیست، بیرون رفتن و فعلا بیرون نری. نه حرف من این است که همین وضعیت بمونه، بچه ها پرو شما هستن درسته؟
اگر همین وضعیت بمونه بله، بچه ها پیش من خواهند مون، یعنی به این شکل که چون من داد ماه بعد دادگاه تمکین ایشون رفته یه خونه خیلی کوچیکتر گرفته که برای من عدم تمکین بگیره، من بخوام برم تو اون خونه کوچیکتر و از این خونه که الان به نام مادر شوهرم از این ساختمون برم، دیگه قانونا نمیتونه بیاد بچه ها رو بگیره، چون دیگه میگم خب من شما رو دارم تمکین میکنم تو این خونه هستم. و من واقعا نمیدونم آیا بپذیرم برم خونه کوچیکتر، بچه ها رو نگه دارم طبق این 3 سال که خب ایشون میره خوشگذرانی و روابطی میگیره،
اون بره با این
یا اینکه واقعا
نه خب باز شما که عاشقانه دوستش دارید، خب من که نمیفهمم اتون عزیزم، گزینه شما چیه الان؟ اولا فکر میکنید اگر شما تقاضای طلاق نکنید ایشون نمیخواد بره تقاضای طلاق بکنه؟
نه نمیخواد بکنه، گفت تا زمانی که مهریه‌تو نبخشی من هیچ وقت طلاقت نمیدم. آخرین حرفی که زدم همینه.
شما برید توی خونه، شما برید توی خونه کوچکتر زندگی کنید، دو تا بچه‌تون کنار خودتون داشته باشید، درآمدی هم که دارید از ایشون بیشتر زندگیتون رو بچرخونید، فکر کنید ایشون اصلا نیست. اون که صلاحتونه، برای چی وارد این جنگ میشید؟ تا زمانی که مگر اینکه
وقتی اتفاقا فکر میکنم درست این حالت اینه، فقط از یه چیزی در این حالت دل نگرانم. خب من اینکه این شرایط باعث بشه که خب همسرم بتونه بره یه همسر دیگه اختیار کنه، از نظر قانونی میتونه تو ایران مثلا یکی رو به عنوان حالا بحثای دمسی
الان هم میتونه. شما چرا نگران که همسر دیگه انتخاب کنه؟
از روی اذیت میشه.
خب شما باید احتیاج به روانشناس دارید که شما بگی آدمی که خوب نیست رو نباید دوستش کنید. آخه شما که نمیتونید همه چیز رو بخواید. بعدم ببینید از شما به من بگید همین وضعیت رو من تو هم نگذارم، تقاضای طلاق نکنم، اون هم کاری به کار منه، ولی آخه دادگاری که تقاضا کرده دارید میرید، شما یا ایشون؟
نه ایشون داده، همه تقاضای ایشون داده. من حتی مهریه‌ام تا به این لحظه نخواستم، حتی دادخواست مهریه‌ام
نمیفهمم عزیزم. نه جواب سوالم گرفت. خب بنابراین شما که نمیتونید الان تصمیم بگیرید، شما من بگید انتخابی که حقش رو الان دارید و ایشون بتونه اجازه میده چیه؟ یعنی میگه این یه را دو را سه را در مقابل شما رو چی گذاشته عزیز؟
این که مریض رو ببخش و حالا یا بچه ها رو برده یا بچه ها رو بده، با هر دو صورتش اوکی هسته.
دیگه چی؟
به خاطر این که مادرش خوب
دیگه
نگرد
چی؟ دیگه چی؟ ننید اونجا دیگه چی؟ این که گزینه اول، گزینه دوم. خب
گزینه دوم اینه که همین جوری من بمونم
همینجوری
با بچه ها توی
همینجوری بمونه تو خونه کوچیکتر، نه
حتی اگه چند سال طول بکشه
تو همین اینجا هم نمیتونید بمونید.
نه تو این خونه که نمیتونم بمونم، برای این خونه موکم تخلیه گرفتم و من باید در بیارم.
بس بنابراین شما میدید جای دیگه، بنابراین بچه هم با پدرش و مادر بزرگش و اینا اون رابطه رو نخواهند داشت.
بلکه نه نخواهند داشتی
بهتر همه راحت دارم، برای که این پدر و مادر
اینکه در واقع بچه ها رو من نگه دارم پیش خودم آسیب کمتری میبینن، یا اینکه اگر بچه ها پیش مادر بزرگ، من تنها نگه میدارم بچه ها، در زمانهایی که ساعت کارم هستم پرستار نگه میداره بچه ها رو، ولی اگر مثلا خونیم بدم به دست پدرشون پیش مادر شوهرم و خواهر شوهرم میمونن و همسرم خیلی بهشون میرسه، یعنی پدر خیلی خوبیه برای بچه ها. آسیب روانی
حتما آسیب روانیش وقتی است که بچه ها ببینن مادرشون دادتش به مادر بزرگ و عمهشون، ولی که خودش بره این ورون بر. اصلا باور نمی کنم شما را عزیز، یعنی حالا می فهم چرا ایران ما اینقدر مشکل داریم قربونه. شما که نمیتونید بچه هاتون رو بدید بعد نگران ازدواج دو، شما بمونید تو همین خونه یا برید یه خونه
اصلا دیگه به ازدواج و جدایی.
بسیار خوب، بسیار خوب. بنابراین شما دو تا بچه هاتون رو دارید برید یه جای خونه کوچکتر بشینید تو تمکین کنید. علاقه هم نکرد
و حتی اگه این موضوع چندین سال طول بکشه،
هر وقت چندین سال طول
بکشه بدم، حتی اگر ایشون ازدواج کنه،
شما صبر میکنید هر وقت ایشون ازدواج کنه، اون تصمیم اون زمان رو، اون زمان وقتی هستم سر چهار را تصمیم میگیرم کجا برن. سالی که نمیتونم بگم ببیچم به چپ یا راست، بعدم باید برم سر چهار را. نه بازی در نیارید لطفا، الان بمونید برید توی خونه دیگه با بچه هاتون، بچه ها رو دست این آدم های عجیب و غریب هم ندید. مواظب خودتونم باشید.
ممنون آقای دکتر. یک سال دیگه اگر
بفرمایید
آقای دکتر، ببینید من دلیل در واقع جدایی ما دخالت های بیش از اندازه مادر شوهرم بود و در واقع مشکلاتی که ایشون ایجاد کرد. من حتی برشون یک ماه پیش و حتی یک سال پیش گل و شیرنی خریدم بردم، گفتم خب مامان بیاید بسازیم این.
نه بس که سآل ها یه ذره طولانی، سآل روزه طولانی روی خط باشید، بذارید پیمار بشیم برگردیم با خاطر راسته با روی خط شنگ رنشمند با شمنگان گرامی. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام، بفهم داستان چیه داشتید میفرمودید.
آقای دکتر من سوالی که داشتم اینه که آیا از نظر شما میشه این رابطه رو ترمیم کرد؟ آیا من میتونم اقدامی بکنم برای ساختن این رابطه؟
آقا من نمیدونم چه خبر است. شما اولا ایشون همسرتون فرمودید فرزند چندم هستن؟
اول خانواده هستن.
و اون سه تا پسرن یا دخترن؟ یه خواهر رو که میدونم، اون یکی دیگه
نه. یه خواهر داره مجرد 37 ساله، یه برادر 33 ساله داره که باشون دعوا کردم و 4 ساله دیگه خونه نمیاد، ایشون تنها زندگی میکنه برادرشون.
این برادر با کی دعوا کرده؟ با مادر و خواهرش؟
با همسرم و مادرش، چون همسر مادر شوهر من از همسر دومش هم طلاق گرفتن در سن 65 سالگی، از همسر اولش هم در سن 40 سالگی طلاق گرفته بودن و بعد این بچه ها با ناپدری بزرگ شده بودن. چهار سال پیش، تقریباً چهار پنج سال پیش که همسر مادر شوهرم طلاقش داد، دیگه مادر شوهر من فشارش رو زندگی ما خیلی بیشتر شد، گفت باید بیاد خونه ما رو بکوبید و از ما بسازید، اینجا پیش من باشید. دیگه اون یکی پسرش خیلی نافرمانی میکرد، خیلی دعوا میکرد، چون کتک بدن از خونه انداختن بیرون. این پسر متأهله رو چون به حرفش گوش میداد، انقدر بهش محبت کردن، انقدر گفتن تو خیلی خوبی، تو آقایی، تو فلانی، ایشون از خونه در کردن، بردن خونه پیش خودشون، میبرن باغ میارن، مثل آژانس دعوت در اختیار مادرشه. و تو این سه سال هر شب به موقع اومده تو خونه کنار مادرش خوابیده. ما بیت ساختمونیم هنوز، که اخیراً الان یک ماه رفته خونه کوچیک گرفته که از نظر قانونی بتونه ما رو ببره اونجا. من تو این سه سال حقیقتش چند باری با هم دیگه بحث و دعوامون شده و اخیراً به این نتیجه رسیدم که باید برای ساختن این رابطه تلاش کنم. ولی اصلا همسرم که به هیچ وجه هیچ ارتباطی رو قبول نمی کنه، از زمین و زمان ما رو بلاک کرده، یعنی هیچ کانال ارتباطی نداره.
یعنی چه نفهمیدم؟ آره، یعنی چه زمین؟ نه، از زمین و زمان رو بلاک کرده، یعنی چه نفهمیدم؟
یعنی هیچ تلفن همراهی، هیچ کانال ارتباطی وجود نداره که من همین الان بتونم با همسرم کوچکترین کلمه صحبت کنم. ما فقط تو دادگاه ها هم دیگر رو میبینیم.
خب شما همچین رابطه‌ای که با همسرتون دارید، حالا میخواید برید با ایشون و مادرش دوست بشید، حال تو خوبه؟ بعد شما همچین مردی رو همچنان عاشقانه دوست دارید؟ مثلا همچین ما عزیز، اگر میخواید نظرتون رو عوض کنید بگید، بلکه من که نمیفهمم شما رو. من بگم از یه چیزی عاشقانه خوشم میاد ولی بوی گند میده، میخوام بندازمش دور. همسر شما این گونه است که اصلا حاضر نیست شما رو ببینه، جواب تلفن شما رو بده. و چجوری پدر و مادر، پدر خیلی خوبیه برای بچه ها.
نمیدونم، ذاتن بچه دومو که تا 10 ماه ندید. یعنی
واقعا شما فکر میکنید آدم میتونه برگرده بگه یه پدریست که با بچه هاش خیلی خوبه ولی بچه دومو 10 ماه ندیده؟
میدونی آقای دکتر، همسر من دچار یه خشم خیلی پنهانی عجیب غریبی از قبل از ازدواج ما هم این خشم درونش بود. میدونم با سیپایی که طلاق پدر مادرش خورده یا چی.
ما دنبال اونا برای چی هستید؟ مهم اینه که ایشون چی هست الان. ما بحث اون راجبه اینه که ایشون هم مکنون چی هست. و شما گزینه‌ای که دارید به من بیان میکنید این است که ایشون چیزی به اسمش نیست. قوانین اخیر هم اجازه نمیده که شما از مهریتون علیه او استفاده کنید. یا به هر حال به نوعی پرداخت میشه که ماجراش متفاوت است با گذشته. بسیار خوب. شما هم حرف شما به حرف او به شما اینه که بیا برو توی خونه دیگری بشین با دو تا بچه‌ها و همین. آیا ایشون اونجا به شما سری میزنه یا نه، کاری به شما و بچه‌ها داره یا نه؟
ما که فعلا خونه نرفتیم ولی ظاهرا سر نخواهد زد و نخواهد اومد اینجوری که
الان رابطهش ظرف یک ماه گذشته با پسر بزرگتون و کوچکتون چطور بوده؟
هفته یک بار میاد خونه مادرش، میاد طبقه ما، بچه ها رو میگیره میبره، 2 ساعت 3 ساعت میبینه، بعد میاره تحویل میده و میده.
این خوبی پدر بود که شما تعرج بهش میگفتی؟ که پدر خوبیه؟ اوکی. حالا عزیز، اگر شما ببینید عزیز، حرف شما اینه که من اگر طلاق بگیرم هیچی دستم رو نمیگیره و مهریم رو هم اگر بخوام بگیرم هر چند وقت یه دفعه، یه سکه ارزشش چقدر الان اون سکه‌ای که میگید؟
5 میلیون تومان در ایران ماهی میفته 1 میلیون، یعنی یه رقم خیلی خیلی ناچیز، شاید 100 دلار آمریکا هم
نمیده. نه، من به دلار کاری ندارم. شما هر چند وقت یک بار از ایشون 5 میلیون میتونید بگیرید؟
الان قوانی یه جوریه که وقتی با این داره که ایشون داره 5 ماه 4 ماه یک بار،
یعنی ما 1 میلیون.
ولی ایشون هم حق طلاق داره، میگه منم هیچ وقت آخر عمر طلاقت نمیدم.
او حق طلاق رو داره ولی به هر حال تو قوانین شاید یه حقوقی هم برای شما قائل هستن. وکیل به شما میگه، پیشنهاد وکیل به شما چیه؟
پیشنهاد وکیل به من اینه که شما به خاطر اینکه همسرت نمیاد خونه و نیازهای عاطفی و جنسی شما رو برآورده نمی کنه، شما میتونید از این جهت دادخواست طلاق بدید و این دادخواست طلاق، بعد من با قاضی صحبت کردم، گفت حداقل پرونده باید 4 سال در دادگاه در جریان باشه که برای قاضی مهلت بشه که این آقا اصلا قصد بازگشت نداره و همسرش از لحاظ عاطفی و جنسی اذیت میشه، حق طلاق رو به خانم هم میدن در اون صورت.
خب باز برای فرقی نمی کنه، بعد شما مهریتون رو بخواید بگیرید طبق قوانین که شما می فرمایید، پولی باز دستتون رو نمی گیرید، پس فایده این جنگ چیه؟ هیچی. خب بهترین کار اینه که برای که می خواهید بحث 4 سال آینده است، شما هم فعلا یه چند سالی رو بخرید بد نیست، چون شاید ایشون یا مادر نظرش، ولی اینکه شما بخواید با این مادر و فرزند دوست بشید و با اون خواهر 37 ساله‌ای که ازدواج نکرده بعید میدونم که از طریق این دوستی بتونید اموالی رو پس بگیرید. هرگز همچین
اولی اصلا آقای دختر نمیخوام پس بگیرم، اصلا بر مالی کمچه
چه. پس شما چی میخواید از
ایشون؟
شما از ایشون چی؟
مسائل مالی نگاه نمی کنم، من ترجیح میدم کانون خانواده هم رو حفظ کنم.
کدوم خانواده؟
خیلی اشتباه کردم.
نه سب کنید، کدوم خانواده؟ مردی که شما دارید توصیف بگید میخواید با این خانواده تشکیل بدید؟ مگر اینکه اصلا قصه های چیز دیگه است. بنابراین شما بیاد برید یه جایی که اون میخواد تمکین کنید و با بچه هاتون باشید. بچه ها تو سن بدی هستن، مثلا پسر 8 ساله تون رو کوچیکه متوجه نیست، ولی بدترین سن طلاق 8 تا 12.
دقیقا 8 تا 12، حداقل این 4 سال آینده من میتونم به این شکل بچه ها رو مثلا بلا
هر دوتا رو با هم داریم و بعدم خودتون رو آماده میکنین اگر قرار شد یه روزی جدا بشید، به هر حال یه توان و وضعیت بیشتری رو خواهید داشت. شما نوع شغل و کار آزادی که دارید چی عزیز؟
من تولید یه لباس عروس دارم.
خب نشون میده یه توانایی دارید. نمیدونم چرا این دفعه در عرصه این
بله من کارآفرین هستم، 8 نفر زیر دستم کار میکنن، توی خودمون معروف ترین مزون هستم، یعنی خیلی پارامتر و امتیازات ویژه‌ای دارم، ولی توی زندگی مشترکم چون واقعا نمیدونستم با این خانواده که اینجوری آسیب دیدن چجوری برخورد کنم، احساس میکنم که سیاست زنانه نداشتم، بلد نشدم با اینا و احساس میکنم کارهای ناتمام دارم به این زندگی که نکردم و شاید فرصتی باشه بکنم، خیالم راحت میشه که همه کار کردم.
یکمی صبر خیالتون راحت نشد، کارایی نکرده که غالب اوقات بد و منفی و بیفاید و آزاردهنده است، همون بهتری که انجامش ندید. بعدم میخواید به کار و زندگیتون برسید. خانواده خودتون هم تو همون شهر هستن؟
بله بله.
توصیه و نظر اونا چیه به شما؟
ولی من پدرم 20 سال فوت کرده، مادرم کلن خانم مذهبی و چیز هستش، ایشون و بقیه خانواده هم همشون، یعنی اصلا برای خانواده ما طلاق چیز خیلی وحشتناکیه،
هیچ ساپورتی نمی کنه. نه متوجه. بنابراین به نظر من دنبالش نرید. شما الان از طریق جنگ و طلاق با توجه به قواعد و قوانین در حد کمی که من می دونم یا اطلاعاتی که شما من دادید به جایی نمی رسید، بنابراین فعلا بمونید تمکین کنید ببینید که چه میشه. شاید اون مادر یه جور دیگه به موضوع نگاه کنه و پسر که بعید میدونم یا شاید نباشن، بنابراین یه جور دیگه بتونید زندگی کنید، ولی الان تو سنی نیست که برید به جنگ همسرتون برای طلاق و خودتون تو دادگاه ها و گرفتار درگیری مسائل حقوقی و قانونی کنید و بعدم آخر کارم ایشون مدعی است من پول ندارم.
بله همینطوره، من تو آقای دکتر پسر بزرگم تو این 2 سال خیلی آسیب دیده، من خودم
دیده که
خیلی عصبی شدم.
عزیز من ببینید اون که گذشته الان هم کارش نمیشه کرد، به بین انتخاب من به شما بگم دستتون رو بشکنم یا پاتون رو بشکنم، شما که میگید بده، خب معلومه بده، ولی ما گزینه دیگری نداریم عزیز. شما الان انتخاباتون فقط بین بد و بدتره، شما انتخاب خوب که ندارید.
درسته.
برای انتخاب بد شما این است در حد کمی که من فهمیدم اتون، اینه که قبول کنید تو برید توی خانه دیگه زندگی کنید کوچیک و بزرگی، برای بچه هایی که اصلا معنایی نه، بچه خونه کوچیک و بزرگ رو نمیفهمه.
حقیقتش برای من معنایی نداره، چون من از صبح میرم سر کار و شب برمیگردم که این فاصله، بچه از مدرسه پسرم میاد پرستار هست تو خونه بهش میرسه غذا درست میکنه،
بنابراین همینجوری مرد و نامرد بمونید و بی خودی خودتون درگیر جنگ طلاق نکنید. به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم، ولی توانایی خودتون رو به کار بگیرید، خودتون حساب کنید اینجوری هم خودتون رو محتاج گرفتار نگه ندارید و ندیدم تو این مسیر غم و اندوه چون میندازه از پادرتون میاره با افسردگیتون کار دستونه، چون علائم اونو نشون میدید. منم نمیخوام بی خودی اونو حالا فعلا بهش برسم. بنابراین مواظب خودتون باشید، با ورزش، با این مقدار دوستان خوب خانم رابطه‌ای رو درست بکنید که ذره زندگیتون رو پر کنید. امیدوارم ایام سخت و تلخم بگذارید. منم به آخر وقتم رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ممنون آقای دکتر، مرسی، خیلی خوشحال شدم از اینکه من وقت گذاشتید. متشکرم.
خدا
نگهدارتون. مرسی. خدافظتون.
خدا شنگ و رجمن. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.